أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد از ذکر قاعده اشراق در بحث علم تفصیلی واجب به معدا، مرحوم صدرالمتعالی این اشکالاتی رو وارد میکنن بر مبانی قاعده اشراق. سومین اشکال ایشان این است که می‌فرمایند علم دارای چهار مرحله است: اول احساس، دوم تخیل، سوم توهم و چهارم تعقل. و بنابر نظر شیخ اشراق که واجب تعالی به جزئیات نیز علم حضوری دارد و این علم به جزئیات نمیتواند به طور تعقل و تخیل و توهم باشد، پس حتما باید به نحو احساس باشد. و از اونجا که علم احساسی و حسی همراه با تغییر است، نمیتوان علم واجب و سایر مجردات رو علم احساسی دانست. بنابراین یکی از دو محظور پیش خواهد آمد: یا باید این حس را نپذیرفت و برای علم غیر از این مراحل چارگانه مرحله پنجمی قائل شد، و یا علم واجب به جزئیات مادی را علم احساسی دانست که تغییر هم در او هست. این اعتراض سوم هم نظیر اعتراض دوم که در نوبت قبل مطرح شد، می‌فرمایند صحیح نیست، چون بس در علم حضوری است نه در علم حصولی. علم حصولی است که دارای چهار مرحله است، علم حضوری اصلا مقسم خارجه. بله، علم وقت حصولی شده که از این چهار مرحله رو دارد، اما علم حضوری که اصلا این بحث در اونجا مطرح نیست. و ثالث اشکال سوم: ان العلم کما بین فی موضعه اما به تعقل او تخیل او توهم او احساس. این مراحل چارگانه علم. و لیس من العلم شیئان خارجون عن هذه الاقسام. این حصر را هم مثلا حصر حقیقی میتونن که قسم دیگری که خارج از این اقسام باشه وجود ندارد. و یلزم علی مذهبهی، بنابر مذهب شیخ اشراق که واجب تعالی به جزئیات نیز علم حضوری داره، و یلزم علی مذهبهی، از بین دو تا محظور ما هستیم: اما کون الباری و المجردات العقلیه فی ادراکها للاجسام و صور الخارجیه و کذا فی ادراک ها للمصل الادراکیت المرتسمت فی المدارک الجزئیه حساستن. خب وقتی حساس بود همراه با تغییرم هست، یا این است که حق تعالی و مجردات عقلی در ادراکاتشون اجسام را و صور خارجیه را و همینطور در ادراکاتشون اون مصل ادراکیهی که مرتسم در مدرکات جزئی است باید به نبع احساس باشه، چون این جزئیات نه با تعقل نه با توهم و نه با تخیل هیچ کدوم از اینا نمیشه. یا باید این قائل بشیم که علمش احساسی است، وقتی احساسی بود همراه با تغییر است. و اما ان یوجد قسم من العلم خارجا عن الاقسام المذکوره، یا باید شما یک قسم دیگری از علم ارائه بدهید که تا بتوانید علم واجب جزئیات رو بر اون قسم پنجم تطبیق بدید تا از خطر تغییر در علم احساسی مسون باشد. و اما ان یوجد قسم من العلم خارجا عن الاقسام المذکوره و هذا غیر وارد علی القائلین و ان العلم مطلقا هو بالصور فی ادراک الباری. می‌فرماید این اشکالی که الان ما اینجا نقل کردیم که بر شیخ اشراق وارده، این اشکال دیگه بر قائلین به این که علم مطلقا همون صور در ادراک باریس نظیر اونچه که مشا گفتن بر اونها وارد نیست، هم بر مشاین وارد نیست، هم بر افلاطونی ها وارد نیست. و هازاین هازال اشکال غیر وارده هم علی القائلین و ان العلم مطلقا هو بالصور فی ادراک الباری که آقایان حکمای مشا میگفتن، اول مفارق که افلاطونی ها میگفتن که اول مفارق للخارجیات و الجزئیات، که حالا حرف شیخ مرحوم عقل طوسی هم همین بود، برای اینکه فإن هذا التقسیم که علم چهار قسم است، فإن هذا التقسیم للعلم انما هو به اعتبار ما یکون معلوما بالذات. خب الان می‌فرمان این تقسیم برای علم اون جایی است که به اعتبار اون جایی است که معلوم بالذات باشه، نه معلوم بالعرض. این حرف الان برای چی مطرح است؟ می فرماد حکمای مشا و اون آقایون دیگر قائلین به مثال افلاطونی و مانند اینها چون قائل به صور بودن، اینها حرفشون این است که اون که معلوم به ذات است خب اون صور دیگه، اون که خارج از جزئیات است معلوم بالعرضه. حق تعالی که به اینها عالم است، یعنی به صور، اون صور که معلوم به ذات است اون دیگه لازم نیست علم به صور احساسی باشه. چون علم به صور احساسی نیست دیگه در این تقسیم ما محضور اینجا پیش نمیاد بگیم که، چون اول گفتیم اگر علم حضوری باشه این علم حضوری به جزئیات نه به تخیل است، نه به توهم، نه به تعقل، الا ولابد بعد چون جزئی است باید احساسی باشه. اما اینایی که قائل به صورن و میگوین معلوم به ذات اون صور است دیگه علم احساسی لازم نیست باشه. فإن التقسيم هذا التقسيم للعلم انما هو به اعتبار ما يكون معلوم بالذات لا بالعرض، فَإِنَّهَازَلْ قَيْدْ این قید به ذات را که در معلوم آوردیم معتبرون فِي تَقْسِيمَات كُلَّهَا وَإِنْ لَمْ يُسْكَرْ اگرچه این قید ذکر نشده باشه. بنابراین معلوم به ذات یکی از این چهار قسم است. درباره واجب هم معلوم به ذات صور اشیاست و صور هم به تعقل است، دیگر این معذور پیش نمیاد و این اشکال درباره اونها وارد نیست. این اشکال فقط بر مبنای شیخ اشراق وارده که ایشون این رو علم حضوری میدونه نه حصولی. فاذن ادراک هذه الامور الماديه ان كل مدركين انما هو بتبعیت صبر حل ادراکیت مطلقا. این اذن یعنی بنابراین که بنابر ما صبر را بگیم و اونجه که حکمای مشرا قائلا ادراک و حاضر امور المادیه، چون امور مادیه جزئی خارجی است میشه معلوم بالعرض، اونجه که معلوم به ذات است اون صبره. ادراک و حاضر امور المادیه ان کل مدرکین، هر کی بخواد او رو ادراک بکنه، انما هو به تبعیت صبر حل ادراکیست مطلقا الا ما ذهبنا الیه. و ادراک المفارق ایاها، مفارق که بخواد او رو ادراک بکنه به تبعیت صبر المعقول است، چون مجردات عالیه خود را میابند و وجودات مجرد را ادراک میکنند. این موجودات مادی هم به تبع اونها ادراک میشوند، از آن جهت که معلومه به ذات صور اینهاست. فاذن ادراک و حاضر امور المادیه ان کل مدرکن انما هو به تبعیت صور حل ادراکی است مطلقا. و ادراک المفارق ایا، بخواد این را ادراک بکنه، اونم به تبعیت صور معقول است. فا ان لکل صورت مادیت کائنت فاسدت صورتا ادراکیت ذات حیات و تعقل. برای اینکه ولی تلک از صورته ایزن صورتون عقلیتون، فرمود برای هر صورت مادی که کائن است و فاسد است یه صورت ادراکی است که نفس اون صورت را از اون ماده انتزاع می کند یا انشاء می کند. اون صورت ادراکی ذات حیات و تعقل است و برای این صورت ادراکی ذات حیات و تعقل ایزن صورتون عقلیتون، جهت اینکه لکل شیء خزائن که از بالا تنزل پیدا میکنن. ولی تلک صورت ایزن صورتون عقلیتون که وحیه این صورت عقلی اون وجه ثابت اندلاهی اشیاست و هی وجه ثابت اندلاه و هی المعقولت به ذات. این صورت هم که معقول به ذات است و ما دونها ها ایزن معقولتون لهو به وسیله این صورت، لکن به تبعیت تلک صورت. خب حالا می فرماد فقط تفز حاضر تحقیق و انه نافع جدن در بحث مسل. این حرف بسیار مهمه، چون مرحوم صدر المتعلهین هم از کسانی است که مسل افلاطونی ها رو یا همون مسل الهیه رو ایشون خیلی سخت اعتقاد دارد، از شمایت میکنم تو اسفار هم تو مفاتیح غیب و مانند اونها، که این صور مادی را صور ادراکیست که اون صورت ادراکی را صورت عقلیست که اون صور عقلی همون مسئول الهیان که این فرمایشات رو اون دویشون داره. پس بنابراین ایشون فرماد این اشکال بر اساس حکمت مشرا دیگه وارد نیست با این تعلیل، و برمیگرد فقط به همون حکمت اشراق. و عرض شد که این فرمایش ایشون ناظر به اینکه علم دارای 4 درجه است، این مربوط به علم حصولی است اصلا، نه در علم حضوری، اصلا این حرف مطرح نیست. اونجا که علم حضوری است، اونجا که صورت است، و اونجا این حرف ها مطرح است. و رابع ان اضافه متاخره الوجود عن وجود طرفین فیلزم الحاجه له فی اشرف صفاته الی مخلوقاته. این اشکال چهارم مربوط به اضافه مقولی است. قبلا هم این حرف رو داشتیم، یعنی اصلا این اشکال چهارم وارد نیست، برای اینکه اشکال شما مربوط به اضافه مقولی است که طرفین میخواد. سخن شیخ اشراق در اضافه اشراقی است که طرف آفرینه. بله در اون اضافه مقولی این حرف ها مطرح است که میفرمایید ان الاضافه متاخره الوجود است عن وجود طرفین. کدوم اضافه؟ اضافه مقولی. فیلزم، اگر این اضافه، حالا تصور الان این است که اعتراض به کسی وارد بشود که ایشون علم را اضافه میدونن، و چون علم اضافه است، اضافه متأخر از وجود طرفین است، لازم میاد حق تعالی که به موجودات عالم عالم است و این علمم اضافه است، فیلزم الحاجتو، یعنی حق تعالی که بخواد به اینا عالم بشه و این علم اضافه است و اضافه احتیاج به طرفین است، حق تعالی احتیاج به طرفین اضافه داشته باشه. و حق تعالی در چی؟ در عالی ترین صفاتش که صفات علمی است نیاز به مخلوق داشته باشه. معلوم که اصلا کی گفته که علم اضافه مقولی است؟ این حرف نیست. اگر علم واجب به ما ادا علم اضافی باشد و چون اضافی ضعیف الوجود است، تابع مضاف الیه است، لازم می آید که واجب در اشرف صفاتش که علم است به غیر محتاج باشد. بله اگر کسی علم را اضافه مقولی دانست این اشکال است، اما اگر اضافه اشراقی بود تخصصا خارجه. که این اشکال چهارم هم نظیر اشکال دوم که در بحث دیشب داشتیم، این اشکال چهارم با اشکال دوم نظیر همان و اینا قریب و مخرج. اما اشکال پنجم الخامس، انا قد بینا فی کثیر من مواضع هذا الکتاب بالبرهان ان شیئا من الاجسام الطبیعیه و صور المادیه و حیاتها لا یمکن ان یکون مدرکا بالذات و لیس لها ایدن حضور جمعی عند شیء الا به امثلت الحسیت او العقلیه و لعجل ذالک کان ادراکها عند الحکما به صورت منتزعت منها لا به انفسها فکیف ذهب هذا الشیخ العظیم و العلامة طوسی و من وافقهما الى الاکتفا به غیر صور الادراکیه فی ادراک هذا الاکوان المادیه. اشکال پنجم ناظر به این است که فرمایان شیخ اشراق فرمودند در حقیقت علم دو چیز لازم است، یکی این که عالم موجودی باشد مجرد و نورانی، البته نورانی و مجرد این یعنی یه مطلب، نه اینکه دو، مجرد باشه نورانی باشه. دوم این که سلطه اشراقی و قهر اشراقی نسبت به غیر داشته باشه. اگر یک موجود مجرد و نوری بود و سلطه اشراقی نسبت به غیر داشت، اون غیر معلوم این شی خواهد بود و این مجرد نورانی عالم به اون شی خواهد شد. این خلاصه فرمایش شیخ اشراق. اما مرحوم صدرالمتعالی می فرمان در تحلیل علم سه رکن شرط است، نه دو رکن. اول اون چه که به عالم برمی گردد، رکن دوم اون چه که به علم برمی گردد، و رکن سوم اون چه که به معلوم برمی گردد. اما آنچه که به عالم برمیگردد، خب عالم باید موجود نورانی و مجرد باشد. اگر مادی بود یا صورت منتبع در ماده بود، این عالم نخواهد شد. بخواد مادی محض باشه یا صورتی منتبع در ماده باشد، در هر دو صورت این موجود نمیتونه عالم بشود، چون شرط عالم بودن تجرد است. حداقل تجرد برزخی رو باید داشته باشد که ادراکات مثالی براش پیش بیاد. این اونچه که مربوط به عالم است. اما اونچه که مربوط به علم است و به علم برمیگردد، این است که علم یک ربط حضوری است بین عالم و معلوم. تحلیل علم اینه دیگه، علم یک ربط حضوری است بین عالم و معلوم، که این ربط حضوری از محور ربط وجودی جدا نیست و ربط وجودی از ربط نظام علی و معلولی بیرون نیست، چون علم فوق مقوله است، از سنخ وجود است، و ربط وجودی هم از محور نظام علی و معلولی بیرون نیست. در نتیجه علم در محور علت و معلول محقق خواهد شد. اونجا که رابطه علی و معلولی است، رابطه عالم و معلوم تحقق پیدا میکنه، که درباره این حالا حرف بازشون بیشتر میزنه. اما اون چه به معلوم برمیگردد که شیخ اشراق از این غافل بود، این است که اگر شیئی خواست معلوم بشود، چون علم شهود و حضور است، معلوم بخواهد برای غیر حاضر بشود تا برای خود حضور نداشته باشد، برای غیر حاضر نخواهد شد. اگر چیزی محجوب بود و غایب بود، معلوم واقع نمی شود. اگر یک شیء خودش برای خودش غایب بود، خودش برای خودش حضور نداشت، برای غیر حاضر نمی شود. لذا معلوم هم باید مجرد باشد. پس محور علم در مجردات است. اونجای علم مطرح است که مجرد باشد، هم عالم هم معلوم. معلوم تا مجرد شی تا مجرد نشود، معلوم واقع نمی شود، چون بین عالم و معلوم سنخیته. عالم مجرد نمیتونه شیء مادی رو ادراک بکنه، چون مادی و ماده غائب است، خودش برای خودش حضور نداره. و چه گونه میشه برای عالم حاضر باشد؟ پس این رکن سوم رو هم باید در نظر گرفت که در تعلیل علم این سه رکن شرط است. لذا ایشون این نقد رو، البته این اشکال پنجم در واقع اشکال نیست، میخواد بفرمان که شیخ اشراق اون دو قسمت رو فرمودن، این نسبت به معلوم هم باید در نظر گرفته بشه. الخامس، انا قد بینا فی کثیر من مواضع هذا الکتاب بالبرهان که ان شیئا من الاجسام طبیعیته و صورها المادیته و حیاتها، اون که ماده و مادی است، لا یمکن ان یکون مدرکن بالذات. اینها معلوم بالعرض خواهند بود، نه معلوم بالذات. اشیاء مادی معلوم بالعرضن، معلوم بالذات اون صورتی است که ما از او، یعنی نفس از او انتظار می کند، و اون صورت انتظایی یا انشایی نفس از اون شیء مادی، اون صورت دیگه مادی نیست. می فرماد ما این رو بالبرهان در مواضع فراوانی از کتاب تبیین کردیم که اشیاء ان شیئا من الاجسام الطبیعیه و صورها المادیه و هیئتها، این لا یمکن ان یکون مدرکن بالذات. این قید بالذات آورد برای اینکه مدرک بالعرضن، معلوم بالعرضن، معلوم بالذات نیستن. و نفس اون زمان عالم می شود که با معلوم بالذاتش در ارتباط بوده باشه. و لیس لها ایزن حضور جمعی عند شیء، برای اجسام طبیعی و صور مادی و حیاتشون اینا حضور جمعی ندارن، اصلا برای خودشون حاضر نیستن. و لیس لها ایزن حضور جمعی عند شیء الا به امثلت هل حسیه، موجود مادی و طبیعی معلومه هیچ شیئی نخواهد بود مگر به وجود مثالیش که صورت حسی اوست، یا به مفهوم منتزع کلیش که معنای عقلی باشد. اینها لا یمکن ان یکون مدرکن بالذات، فلیس لها ایزن حضور جمعی عند شیء الا به امثلت، با اون وجود مثالیشون، مثال حسیشون، اول عقلیه که عرض کردیم به اون مفهوم منتزه کلیش که معنای عقلی است. پس این جز به علم حصولی معلوم نخواهد شد. بله؟
حسی
یا عرض که نه، یا با وجود مثالیشون یا با اون وجود مفهومیشون، که اون مفهومی که مفهومی کلی که از این انتظار می شود. نه، کاری با اون الان نداریم. اینجایشون شیء مادی اول عقلیه، یعنی اون مفهوم منتزه کلیشون، که ما یه مفهوم کلی از اون انتظار میکنم، مفهوم کلیش رو درک و وصول کنیم. به هر حال اینها جز با مفهوم راه دیگری براشون نیست. ولی اجل ذالکه، از این نظر است که کان ادراکها عند الحکما به صورت منتزعت منها ادراک این اجسام طبیعی و صور مادی به صورتی است که از این اجسام انتزاع شده. ولعل ذلک کان ادراکها عند الحکما به صورت منتزعت منها، که این صورت انتزاعی از او می شود معلوم به ذات و خود موجودات مادی می شود معلوم به الارض. لا به نفسا، یعنی خودشون معلوم به ذات نمی شن، اون صورت انتزاعی از اوناست که معلوم به ذات می شود. خب با این تعلیل فکیف ذهب، چگونه شیخ اشراق به این سمت رفت و اینجور فکر کرد؟ اونم با این نوعا از او با تجلیل یاد میکند. فکیف ذهب هاذا الشیخ العظیم والعلامة طوسی، که مرحوم محقق طوسی هم در این جهت با او همراه بودن. خب مرحوم صدرالمتعالین اینجور نیست که به راحتی از افراد با عظمت یاد بکنن و رو دروازی هم با کسی نداره. ایشون یه حکیم خیلی صریح البیان هم هست. ایشون میفرمان ابو حامد غزالی وقتی تو مسائل فلسفی وارد میشه بحث میکنه، مثل این است که یک بچه‌ای رو لباس رزم بپوشونن ببرن تو میدان، چون اهل این نیست. چون غزالی رو ایشون اصلا ایشون شوشتوف مثلا فلسفه ایشون کاری به فلسفه نداره و نباید تو مسئله فلسفه ایشون وارد بشن. و یعنی ایشون تعاقد فلسفه خود بنویسه و با فلسفه رو بفهمه و تعاقد بنویسه. ایشون اصلا کاری به این جهت اصلا مرد این میدان نیست او. اما یعنی از ابو حامد غزالی پیرمرد اونجور تعبیر میکنه، اما شیخ اشراق جوان است قبل 35 سال که از دنیا رفته ایشون اینجور با عظمت یاد میکنه. و خلاصه این نشان و علامه طوسی. حالا جناب مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه که ایشون از او به علامه یاد میکنن و دوباره تو تعبیرها ما چون از اساتید بی رنگ رنگ گرفتیم، محقق طوسی نوعا اینجور می فرمم. یک آقای رو کسی رو ما می شناسیم، ایشون می گوید به این که ما در دوران طلبگیمون که اشارات می خوندیم مشغول درس اشارات بودیم، تو بیداری خیلی دغدغه نداشتیم. در یک رویای خوشی ایشون می گه مشرف شدیم خدمت امام معصوم علیه السلام. بعد در اون رویای خیلی خوش که ایشون نقد میکنن خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدیم. در خواب از حضرت پرسیدیم که ابو علی سینا شیعه بوده یا سنی؟ حالا تو بیداری خیلی دغدغه میگه نداشتم، تو خواب حالا چطور؟ چون آدم وقتی که میخوابه خوابی که ملکاتش دست خودش که نیست، این اختیارش دست خودش نیست، اختیارش دست ملکاتشه دیگه. تو خواب میگه حضرت فرمودن که خیلی خواب روشن و شفاف، فرمودن که خوندن کتابهای ابن سینا توفیق میآورد. تا اینجاش این آقا میگه که این قسمت فرمایش حضرت انشا بود برای ما و خبر. بعد فرمود حالا این آقا میگه ما تو خواب ابن سینا رو پرسیدیم، دیگه چیزی که نپرسید بود. بعد حضرت فرمود اما حالا راجع مرحوم محقق طوسی عبارت اینجور از حضرت نقل کرده که فرمود نگویید خواجه نصیر الدین طوسی، بگویید سید نصیر الدین طوسی. خیلی خواست نگویید خواجه نصیر الدین طوسی، بگویید سید نصیر الدین طوسی. و با یه عظمتی از او یاد کرد. خلاصه کسیست دیگه ایشون؟ مثل از تو بحثای اشارات خدمت آقایون بوده مرز کردیم که خب ایشون پایان عمرشون، اواخر عمرشون در بغداد بودن و و مریض شدن احتمال میدادن که از دنیا برون وصیت کردن. فرمودن خب حالا ما تو بغدادیم و اگه اینجا از دنیا بریم قهرن عادتا اینجوری که خب ما رو میبرید در کاظمین، حرم کاظمین چون نزدیک اینجاست و میبرید اونجا خواستید ما رو دفن بکنید، نکنه یه وقتی تو حرم اونجا جای ما رو دفن کنید و بعد رو سنگ قبر ما بنویسید مثلا حضرت آیت الله یا علامه چه و چه، از این القاب ها رو قبر ما تو حرم امام معصوم. اگر قبر ما رو اونجا قرار دادید، ما رو تو حرم کاظمین علیه السلام دفن کردید، این جمله رو فقط رو سنگ قبر من بنویسید و قلب هم باستون زراعیه بلوسی که در پیشگاه اسمت میفهم خواجه نصیر الدین طوسی که سید نصیر الدین طوسی که از او تعبیر میکنن به استاد بشر، این نابغه کم نظیر عالم بشریت، ایشون در پیشگاه معصوم حرفش اینه. چون انسان هرچی بیشتر بفهمه در پیشگاه اسمت متواضع تره، هر چه ما کمتر بفهمیم سر صدا بیشتر داریم. تو سنگ قبر من بنویسید و کلبهم باستون زراعیه بلوسید، یعنی حکم وزان من در پیشگاه اسمت، وزان همون سگ اصحاب کف است در کف. چون شخصیتی رضوان الله علیه. بگوید سید نصیر الدین طوسی فکیف ذهب هذا الشیخ العظیم والعلامه طوسی و من وافقهما الى الاتفاع غیر صور الادراکیه فی ادراک هذا الاکوان المادیه. چگونه اینها پذیرفتن که علم به این اجرام و اجسام همون حضور این اجسام است، اجسامی که اجزای اونها از هم غایبن و جمعن برای کل محجوبن، چگونه حضور دارن برای خود تا برای غیر حاضر باشن؟ میفهمد این آقایون چجوری این رو حل کردن نمیدونیم. اینها اکتفا کردن در علم به این مادیات به غیر صور الادراکیه که علم حصولی باشد در ادراک هذا الاکوان المادیه. خب این اجسام که مادن که غایبن و چگونه حضور نزد عالم، چه حضوری اینا؟ اینا که مادی هن، اینا که غایبن، اینا که تاریک هن. بفرماد چگونه اینا حل کردن؟ خلاصه این اشکال ناظره به این فرمایش از آقایان تا برسیم به اشکال شیشون. والحمدلله رب العالمین. حالا کسانی که قاعده اشراق را پذیرفتن به صورت کلی، حالا ایشون صورت مادی از اون جهت که ماده از حضوری در اون نیست و اون جنبه های مثالی او رو در نظر گرفت. چون اگر بناست صورتی از او انتظار بکنن، برای اینکه او با یک صورت منفصلی در ارتباط هست، میشه از اون صورت رو انتظار کرد دیگه. از اون جهت که ماده هم نه،